بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلیم روی ملکوتی امام راهیم شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکن. تقدیر الهی بود که این جلسات اخیر در باره محبت خدا صحبت کنیم، چیزی که زبان گوینده لایق بیانش نیست و سطحش فراتر از سطح فهم و مرتبه درک ماست. ولی خب اگر اینها هم صحبت نشدیم، شاید کمک کردیم ما به غربت این معارف و این روایات و آیات. این است که با همه عدم قابلیت، در حدی که خدای متعال توفیق داده بود، گرایزی در این زمینه عرض کرد. به اینجا رسید بحثمون که اگر محبتی با محبت خدا زدیت داشته باشیم، این دوتا قابل جمع نیستند. روایات زیادی هست که آمدی نمونه ها شما در این زمینه خوندیم. چون مطلب روشنه، خیلی احتیاج به تفصیل نداریم. اما محبت هایی که زدیت با محبت خدا نداره، فعل جمله قابل جمع است. برای ماها که در مراتب نازلی از معرفت هستیم، محبوب های زیادی در کنار خدای متعال داریم. اگر خدا توفیق بده که در دل ما گاهی محبت خدا پیدا بشد و رشد بکنه، خیلی باید خدا رو شکر بکنه. ولی این زندگی طبیعی دنیا اقتضا میکنه که ما همه اشیای مادی و محسوس را دوست بداریم، چیزهایی که به نحوی برای ما لذت بخش. بعد از اینکه خدای متعال منت گذاشت بر ما و معرفت خودش را نصیب ما کرد به هر پایه ای که لیاقتش را داشتیم و توفیق نصیبمون شد، تدریجا زمینه فراهم میشه که محبت خدا پیدا کنه. معمولا در اینجاها همونطوری که در خود روایات راهنمایی شده، برای اینکه ما محبت به خدا پیدا کنیم، باید درباره نعمت‌های خدا فکر کنیم. چون فطرت انسان طوری آفریده شده که اگر دانست کسی به او خدمتی کرده، نعمتی را به او ارزانی داشته، به طور طبیعی و فطری او را دوست داره. پس هر قدر ما درباره نعمت‌های خدا بیشتر فکر کنیم، ارزش اونها رو بیشتر درک کنیم، زمینه ازدیاد محبت خدا در دل ما فراهم میشه. و خوشبختانه بسیاری از آیات قرآن خود به خود این نقش رو ایفا میکنه. آیاتی که به نعمتهای خدا رو میشمره، چه به عنوان آیات الله و چه به عنوان ذکر نعمتهای خاص، به هر حال این مطلب رو به ما میفهماند که اینها چه چیزهای ارزشمندی است خدا به شما داده. یعنی اون فطرت شما که دوست داره ولی نعمت را، پس خدا را باید دوست دارید. ولی به هر حال ما آدمیزادها در اثر ضعف هایی که داریم، یکیشم این که پرده عادت جلوی عقل و فهم ما را میگیره، اونطور که باید شاید درباره ارزش نعمت‌های خدا هم فکر نمی‌کنیم. خدا چشم داره، خب پس چه کنیم؟ پس بی چشم بشیم؟ گوش دادیم به حیوانات هم گوش داده و به ما هم دادیم و اجزای دیگه. لحن قرآن رو ببین، انشأ لکم السمع و الابصار و الافئدت لعلکم تشکرون. یعنی باید در این باره ها فکر کنید، ببینید اینا چقدر ارزش داره تا در مقام شکرش برمی آید. ولی حتی ما این هم پشت گوش می اندازیم، ده ها بار اینجور آیه ها را می خونیم و یه چند دقیقه هم نمی شینیم فکر کنیم که اینا چه نعمت های عظیم است. مگه یه وقتی که یکی از این نعمت ها به خطر بیفته، اون وقت یه شوکی وارد میشه که عجب چیز مهمی بود. اگه دکتر بگه چشم شما آب آورده، احتمال داره تا چند دیگه نابینا بشید، عجب چشمم نعمتی بود. و همینطور سایر اندام ها. ولی باز هم خدای متعال تفضلن اینها را ندیده میگیره، باز هم یادآوری میکنه، به پیغمبرانش هم دستور میده نعمتهای من رو برای مردم ذکر کنی تا اونا من رو دوست بدارن، چون میدونه که راه سعادت ما، پلکان ترقی و تعالی ما، محبت خداست. جا داره که فرصتی باشه و این وقت همین نعمتهایی رو که خدای متعال در قرآن صریحا ذکر میکنی و تأکید میکنه که دربارش فکر کنید، حالا اینا رو دستبندی کنید. چند جور نعمت رو خدا ذکر کرده و تأکید میکنه که اینا رو دربارش بیندیشی، شکرش رو به جا بیاری. گاهی هم گله میکنه و قلیل من عبادی الشکور، هی ما میگیم شکر کنید، اما آدم های شکر گذار خیلی کمه، خیلی کمه. حالا تازه ما موفق بشیم که درباره نعمت ها فکر کنیم و در مقام شکرش برگیریم، ولی نعمت اونا که خدای متعال است، این نعمت ها رو به ما احاطه فرموده، چه در بدنمون، چه در روحمون، عقلمون، چه در جامعهمون. انبیا رو فرستاده، اولیاء خدا رو، نعمت انقلاب رو، نعمت رهبری رو، فرض که اینا رو فکر کردیم و همش اهمیتش رو درک کردیم، معناش این است که اول ما محبت غیر خدا رو پیدا میکنیم، از اون کانال میزنیم به خدا. جو نیست؟ وقتی میگن فکر کنید چشم خدا به شما داده، جعل لکم السمع و الابصار، یعنی فکر کنید تا چشمتون رو دوست میدارید اون آدم حاضره برای سلامتی چشمش میلیون ها امتون هایی که پولای کلان دارن میلیارد ها خرج کنید. پس چشمشون رو دوست میدارید. درباره این فکر کنیم که چشم چقدر دوست داشتنیست تا اون کسی که این چشم ها به شما داده دوست بدارید. پس اول ما مخلوقات خدا رو دوست می‌داریم، از این راه کانال می‌زنیم به خود خدا. این از ضعف ماست، چاره غیر از این نداریم. کما که در معرفت خدا هم همین کار رو می‌کنیم. دلایلی که برای وجود خدا می‌آریم از همین مخلوقات خدا استفاده می‌کنیم از این راه. اما کسانی هستند که یه جوری دیگه هند، اینم حالا درست نمیفهمی اما فعل جمله میفهمی یه جوری دیگه هند. بک عرفتک و انت دللتنی علیک. حالا این یعنی چی ما درست نمیفهمیم. اما امام زین العابدین در دعای ابو حنزه اوائل دعا اینجور شروع میکنم، خدایا من تو را با خودت شناختم نه از راه مخلوقات. و انت دللتنی علیک، تو خودت بودی که دست من را گرفتی و به سوی خودت رهبری کردی. حالا این چجوره؟ انشاءالله یه وقتی یک شمه ازش نصیب ما هم بشه ما بفهمیم یعنی چه جور میشه خود خدا خودشو به ما بشناسه. و نظیر اینها در زمینه محبت هم در فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیه و آله این شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تعبیراتی است که من تو را دوست می‌دارم و نه غیر تو را، و هر که را دیگه دوست می‌دارم به خاطر توست. این تعبیرات خیلی زیبایی است، درست نمی‌فهمید یعنی چی. اجمالاً می‌تونیم باور کنیم که خدا یه بنده‌هایی داره یه خود کلاسشون از ما بالاتره. یه چیزایی میفهمند که ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. اونا هفت شهر عشق را گشتند. روایات زیادی داریم که من را به خاطر خدا دوست دارید. ما طبیعتاً اول پیغمبر را میشناسیم. هر قد درباره عظمت نعمت وجود ایشون بیشتر فکر کنیم، برکاتی که از وجود ایشون شامل حال دیگران و از جمله ما شده، باعث میشه که به ایشون عشق ببریم. اما خود پیغمبر اکرم میفرماید من را به خاطر خدا دوست و اهل بیت من را و عترت من را و در بعضی جاها ذریه من را به خاطر من دوست دارم. یعنی محبت از بالا شروع میشه. محبت به خدا از او به پیغمبر سرایت میکنه، از پیغمبر به امیلی مرمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، بعدم به فرزندانشون، بعدم به دوستانشون. اینم یه جور جریان محبت است که خیلی ما باش آشنا نیستیم. برای تقریب به ذهن گاهی گفتیم که ما یک محبت اصیل داریم و یک محبت طبعی. گاهی شخصی رو دوست داریم، گاهی متعلقاتش را به خاطر او دوست داریم. در جلسه قبل هم یه مقدار راجع به این صحبت کردیم که چرا محبت فلاح از همه عبادت ها مهمتره. یه بعد چیزی که به ذهنمون اومد از کردیم که برای اینکه یه اصلا یه فعل مستقلی نیست که اون کسی بگه آیا در این فعل اخلاص داری یا نداری. اصلا این شعاعی از محبت خداست. مثل اینکه کسی را که دوست دارید عکسش هم را دوست میده. این دیگه نمی پرسه کسی چرا عکس را دوست میده. این عکسش دوست داشتن اوست. نورش به این میتابه. اما دیگه شبهه‌ای برای اینکه انگیزش از این کار چیه، از این محبت چیه، اخلاص داره یا نداره، این شبهه است. فعل مستقلی نیست و انگیزه مستقلی بخواد. اینه که میشه گفت این برای خداست. اما افعال دیگه هر چه باشه ما یک انگیزه باید داشته باشیم که چرا این کار رو انجام میدیم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت های دیگه، درس میخونیم، درس میدیم، چرا؟ برای ثوابش، برای عبادتش. اما وقتی خدا رو دوست داشتیم چرا دوستان خدا رو دوست داشتیم؟ چرا نداردیم؟ دوست داشتن خدا یعنی دوست داشتنیم وابستگان او. کار دیگری نیست. این هم میگه محبت طبعی، یه محبت اصیل داریم به یک شخص محبوبی، یه محبت طبعی داریم به چیزهایی که بستگی به او داریم، ارتباط بود، متعلقات بود. همه ما عوامامون که خود بنده هم یکشون هستن، وقتی حضرت معصومه رو دوست داریم این شبکه ذریحشون هم دوست، در صحنشون هم دوست، خاک صحنشون هم دوست. دوستی حضرت معصومه هست، این هیچ چیز جدیدی نیست. خب این حد ایدئال محبت فلاح است. یعنی خوب آدمیزاد جوری بشه که فقط یه محبوب داشته باشه. هر چی دیگه رو دوست می‌داره به خاطر اینکه متعلقات اوست. شعاع محبت اوست که به اونها می‌تابه. تو دعای عرفه سید الشهدا مخصوصاً قسمت های آخرش یه چیزایی هست که آدم ها توجه میده به اینها. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. سید الشهدا در روز عرفه در پیشگاه الهی از خدایا تو اون کسی هستی که اغیار را از دل دوستانت زدودی، بیرون کردی. اغیار دل دوستانت مخصوص خودت کرد، جز تو کسی را دوست نداشت. پس دوستی پیغمبر و اهل بیت و اینا چیه؟ شعاع همونه، دوتا نیست. اگه اینجور بشه این خیلی نعمت بزرگیست. بنده اعتراف میکنم این عقلی که دارم اگه چند برابرم بشه یا اگه داشته باشم چیزی، نمیتونم درست بیان میکنم که این چه پایه از ارزش را داریم در آن که آدم در دلش جز محبت خدا چیزی نداره. شدنیست یا نه؟ اگه شد چقدر ارزش داره؟ اگه کسی اینجوری شد ما که نمیتونیم نفی بکنیم که علم غیب که نداریم. شاید تو همین کاسبای بازار، تو این رفتگرها کسانی باشند چی؟ اگه اینجوری شد وقت مثلا اون روایت میشه که فرمودن کسی که محبوب خدا شده که مردم قدرشا میدونستن ما تقربوا الالله الا به تراب قدمه ای. مردم فقط برای نزدیک شدن به خدا از خاک پای او استفاده. خب این یه چیزی تصوریش میکنیم، حالا بدون آدم این چیزایی هم هست بد نیست انشالله، بلکه ما که بخیل نیست، خدا به همه شما بده از صدقه سر شما یه چیزکی به این گوینده ای. ناچیز هم بر همه میکنیم. خب اون کسانی که اول از محبت مخلوق شروع میکنن به محبت خدا میرسن، این اول که محبتشون نسبت به مخلوقین مستقله. یه باقی را دوست دارن، گلهای زیبایی را دوست میدارن، اون گل را چون زیباست، چون بوی خوبی داره، رنگ خوبی داره، از اینجا دوستش میدارن. اصلا تو ذهنشون هم نمیان گاهی که اصلا خدای اونا آفریده، گل زیبایی را دوستش داره. بعد کم کم اگر فکر کنیم که کی این زیبایی را به این گل داد، تو این خاک متعفن کثیف با این کودهای کسی بگی، این رنگامیزی ها، این اطرا از کجا پیدا شد، کی این تدبیر را کرده. خب این زمینه ای میشه که از این محبت به محبت خدا راهی پیدا کنی. آیا این همینطور این استقلال محبت مخلوق بعد از اینکه محبت خدا پیدا شد محفوظه؟ یعنی تا آخرم ما اگه هزار تا محبوب در مخلوقات داشتیم، وقتی به محبت خدا هم رسیدیم، کمال محبت خدا هم نصیب اون شد، بازم هزار و یک محبوب داریم، چون اینا هزار تا محبوب های ما بودن که اصالتا اینا رو دوست می داشتیم. عجیب هست خلقت خدای متعال، هنری که خدا در خلق روح آدمیزاد بکنه. خدا جوری قرار داده که این محبوبی که اصالتاً محبوب آدم است، کم کم رنگ میبازه، اصالتش از دست دیگه جوری میشه که خودش را به خاطر خودش دوست نمیده. یعنی اون محبت اصیل به مخلوقات، به اغیار، تبدیل میشه به یک محبت طبعی. انبیا و اولیا و مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، وقتی آدم در فرمایشاتشون دقت بکنن، اینا در صدد بودن که همچه راهی را برای تربیت آدمیزادها ارائه بدند. اول سعی کنید رفیقتون را دوست بدارید، البته اگه رفیقی باشه که دشمن خدا باشه که اون که دوست داشتنی نیست، نمیشه. اون برادر مؤمن را دوست بداری. وقتی میگم برادر مؤمن، یعنی حتما ایمانش دخالت داره در محبوبیتش. اذا التقى المؤمنان کان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. نه هر کسی، دو تا مؤمن وقتی ملاقات میکنن، هر کدوم بیشتری رو دوست، بیشتر دیگری رو بیشتر دوست میدارن، پیش خدا عزیز دارن. چرا؟ نکه محبتش به خاطر ایمانشه. همون اندازه ای که برای ایمان ارزش قائل است و این شخص رو به خاطر ایمانش دوست میداره، اون است که ارزش داره. ولی اون محبت های دیگه ارزشی نداره، گاهی زحمت هم داره، گاهی مانع هم میشه. این زمینه ای میشه که وقتی با مؤمنی دو تا مؤمن ملاقات میکنن، نور هم دیگه، نور از این یکی به اون بتابه، از اون بیتابه. این عین تعبیری است که در روایات هست. دو تا مؤمن وقتی میرسن به هم مصاحبه میکنن، نور هم دیگه، نور یکی در دیگری میتابه. همین ملاقاتشون باعث افزایش نورانیتشون میشه. اینقدر سفارش شده که به دیدن اخوان برادران مؤمنتون بید. حتی این روایتو شنیدید، اگر مؤمنی برد در خانه برادر مؤمنش برای که اون رو ملاقات کنید، خدا فرشته ای رو میفرسته اون رو ازش سوال کن او اینجا چی کار داری؟ حالا فرشته چجور میاد با اون چیه؟ چجور حرف میزنه؟ اون چه جواب میده؟ من عقلم نمیرسه. راخه یه حقیقت است. فرشته میاد میپرسه آقای فلانی تو اینجا چیکار داری؟ اینجا داری در میزنی؟ میگه خونه رفیقم میخوام ببینمش. خطاب میشه بپرس به اون کاری داری؟ احتیاجی داری؟ پولی قرض میخوای؟ مشکلی داری باید برات حل کنی؟ احتیاجی داری با اومدنی در خونه؟ بکنم پس برای چی اومدی؟ دوستش میداشتم بدم ببینم. خدای متعال به اون ملک میفرماید که به این بنده بگو ایا یزورت و علی قراک، تو به زیارت این برادر مؤمن نیامدی، تو به زیارت من پذیراییتم به عهده منه. ایای زورت و علی قراک، قرا یعنی پذیرایی کردن، تو مهمان منی، پذیراییتم به عهده من. این چرا این دیدن دوستان، سلام کردن، مسافه کردن؟ باز روایت داره که دوتا مؤمن وقتی مسافه می کنن سقط من بین ابهامه هما مئت و رحمه، وقتی مسافه می کنن دست می دن این دوتا انگوش های ابهام به هم می رزن، بین دوتا انگوش های ابهام صد رحمه ریزش می کنن. تسعتون و تسعون منها لأشده هما حبن لزایمه، 99 تا از اون صد رحمت مال اون یکیست که او را بیشتر از دیگری دوست میده. هر کدوم محبتشون بیشتر باشه 99 تا رحمت مال اون میشه. خب البته اگه محبت برای خدا باشه نه برای امور دنیا. چرا خدا این همه تشویق میکنه؟ برای اینکه این یک کانالیست، یک راهیست که زمینه رشد معرفت، رشد محبت، رشد کمال، رشد تقوا، رشد تقرب به خدا فراهم میگه. آدم با یک مؤمنی ملاقات کنه تا با یک فاسقی، بعد از چند لحظه اونجا بشینه فکر کنه ببینین اثر اون چی بود، اثر این چی بود. ملاقات اون آدم باید چی فکر کنه میبینه، احساس میکنه او یک کثافتی گرفته. مؤمنی میبینه ولی حالا قصدی هم نداشت، اما این چند دقیقه با یه مؤمنی گفتگو میکنه، بعد دیگه خودش رو بسنجه میبینه که یک نورانیتی در دلش میاد، دلش حالا بیشتر میخواد قرآن بخونه، روایت ببینه، توجه به اهل بیت پیدا کنه، ذکر خدا میکنه، دلش بیشتر میخواد. این محبت های که به مخلوقات تعلق میگیره به شرطی که زدیت با محبت خدا نداشته باشه اولا، ثانیا متعلقش کسی باشد که عنصر ایمان درش دخالت دارد. علت محبوبیتش ولو به عنوان یک جزء العله ایمان طرف است. این کم کم باعث میشه که این محبت خالص‌تر بشه، محبت به خدا بیشتر بشه، کم کم به جایی میرسه میشه الافتت و الالقائلین، میشه به جایی برسه که آدم اصالت دیگه از این محبوب‌های خلقی گرفته بشه و اونا فقط برای خدا نیست دیگه، در واقع دو محبت نباشه، محبت خداست و این کسی که انتصاب به خدا داره، یعنی در وجودش جز امور خدایی نمیبیند، هر چی میبینه همش خداییست و به خاطر همون هاست که او را دوست میداری. اینجا در واقع اون محبت اصیل تبدیل میشه به محبت تبعی. این یه نکته عجیبی است. اگه آدم روش کار بکنه و از خدا توفیق بخواد، توسل به اهل بیت داشته باشه، از همین محبت هایی که آدم به امور دنیا داره تا به گل، گل باغچش، یه گربه خونه شو بچه گربه خشون، اینا اگه درست فکر کنه روش کار بکنه، توجهش به خدا بیشتر میشه. خدا چجور این محبت، این ملوسی رو چجور داره این قرار داده، این چجور این زیبایی رو این پرنده پیدا کردی. و از اینها کم کم محبتش تبدیل میشه به محبت خدا و کم کم میگه اینا اصلا فراموش میشه، شده نیست، میگن میشه. این از یک طرف که ما محبت به مخلوقین را باید بهش بها بدیم، محبت دوستان خدا هر مؤمنی در درجه اول، بعد اگه انتصاب پیغمبر داره، ذریه پیغمبر هست، خیلی بیشتر، خیلی بیشتر، چون انتصابش به خدا و اولیای خدا میشه. اونقدر درباره محبت فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها روایت داریم و مطالب گفته شده که یک کتاب بزرگی تشکیل. بعد از اون هرچه تقواش بیشتر باشه، حلمش بیشتر باشه، تقواش بیشتر باشه، علامه محبتش بیشتر باشه، تا اونجایی که بزرگترین علما فقط به خاطر اینکه یک نوکر کوچکی از وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا هستن دوستیم. این کلامی که امام می فرمود و من نشنیدم مرجع دیگری فرموده باشه، شاید هم گفتن من ندیدم یا یادم نیست، وقتی اشاره می کردن به وجود مقدس ولی از ارواح نافدا می فرمودن روحی و ارواح العالمینه لتراب مقدم هل فدا. یه داستان یادم اومد، اوائل انقلاب یکی از فضلای بزرگ حوزه می فهمون نقل کرده بود، خودش اتفاق افتاده. این سالای اول انقلاب بود، ما توفیقی پیدا کردیم تشرفی به حج پیدا کرد. یه روز تو مسجد الحرام نشسته بودن، یه شخصی اومد پلمن نشست و گفت شما ایرانی هستی؟ گفتم بله. عربی حرف می زن. گفت من مصری هستم و استاد دانشگاه هستم و امام خمینی را دوست می دارم. راستش این است که ما فکر کردیم بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی در عالم اسلام به عظمت امام به وجود نیامد. یعنی ما تای دلمون معتقدیم اول پیغمبر اکرم بعد امام خمینی، اینجور معتقدیم. حالا میبینم که گاهی توی حرفای ایشون یه تعبیری تعجب میکنن چی میگه. ایشون از یک کسی یاد میکنه و میگه جان من فدای خاک پای او. این کیه؟ اون کسی که ما بعد از پیغمبر اسلام ما شخصیتی رو بزرگتر از اون نمیشناختیم. اون میگه روحی لتراب مقدم هل فدا. کیه این؟ گفتم در جواب گفتم اون کسی تازه نیست، همون کسی که کتاب‌های خودتون هست، یک دو تا روایت درباره امام زمان یادم بود در اونجا براش قرائت کردم و این اصلا روشن شد، باز شد از اون راه، از راه محبت امام به محبت ولیعصر راه پیدا کرد. تفاوت بین وجود مقدس امام رضوان الله علیه و وجود مبارک امام زمان به حدی است از دید خود امام، اون گزاف نمی گفت اهل تعارف و نانه، تفاوت حدی است که میگه خاک پای او بر جان من شرف دارد، جان من فدای خاک پای. این چه مقامی است، چقدر ارزش داره، بنده که هیچی هزاران مثل من عقلمون رو هم بگذاریم نمیتونیم بفهمیم چه مقامی است، ولی هست، ولی هست. و خدای متعال به برکت محبت این بزرگواران میتونه آدمیزاد به یه جایی برسه که خاک پای خودش مایه تبرک دیگران میشه. این نعمت عظیمیست که خدا به خصوص به ما شیعیان، البته به بسیاری اهل تسنن هم هستند که مراتبی از محبت اهل بیت دارند، ولی ما به خصوص این افتخار نصیبون هست که علاقه نه. اما شیطان در همین جان دست از سر ما بر نمی‌گیره. وقتی این روایات رو میخونیم و احساس میکنیم محبتی نسبت به اهل بیت داریم، گاهی شیطان اونچنان ما را غافل میکنه و مغرور میکنه که میگیم باید کارمون تمامه دیگه، ما که دوست داریم امام حسین ها دیگه هر کار دلیل بخواد بکن، امام حسین شفاعتش میکنه درست میشه. اینه که خود اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین به این نکته توجه داشتن که به دوستانشون سفارش کردند ویحکم لا تغتر رو. دوسته تا روایت من نمونه شو بهتون تلاوت کنم و مرخص بشن صلواتی بپرسید. من پیدا می کنم. یه روایتیست مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالیشون آوردند از حضرت باقر سلام الله علیه از جابر جعفری که از اصحاب سر امام باقر و امام صادق بود. یا جابر بلغ شیعتی عن السلام. همه افتخار کنید به خود ببارید، امام باقر به شما سلام برسید، سلام من رو به شیعان برسید و اعلم هم اینا بهشون یاد بده انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل. ما با خدا خیش و قومی نداریم، ما هم بنده. ولا يتقرب اليه الا بالطاعه له. کسی میخواد تقرب به خدا پیدا کنه، تنها راهش اطاعت خداست. اینا میشه یعنی ما بگو. یا جابر من اطاع الله و احبنا فهو ولینا. ای کسی هم ما را دوست داشت هم اطاعت خدا کرد، او ولی ماست. ولی کسی که ارتباط داره، پیوند داره با اونها. و من عصى الله لم ينفعه حب منا. اما یک کسی به آدم متمرد گردن کشی گناهکاری باشی، ما هم را دوست داشته باشی نفعی به حالش نمی بخشی. این یه روایت. یه روایه دیگه ایست در وسائل از امام باقر سلام الله علیه نقل شد. والله ما معنا من الله براءه. به خدا قسم ما برات آزادی با خودمون نداریم. ولا بیننا و بین الله قرابه، با خدا خیش و قوم نیستیم. ولا لنا علی الله حجه، ما یه حجتی نداریم که خدا مجبور باشه هر چی که ما میزنیم و قبول کنه. این به این دلیل باید این کارا بکنیم. من چه حجتی نداریم بر خدا. خدا لله الحجت البالغه، هیچ که بر خدا حجتی نداریم. ولا یتقرب الی الله الا بالطاعه، فمن کان منکم مطیعا لله تنفعه ولایتنا، کسی که مطیع خدا باشه ولایت ما نفع دهیش، فایده برش داریم. و من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه ولایتنا، اما کسی که اهل معصیته این ولایت ما نفع به اون نمی بخشه. اینجاست که می فرماید وی حکم لا تغتر رو، تکرار میکنه وی حکم لا تغتر، خودتون گول نزنید، فریب نخورید. راه سعادت بندگی خداست. ما محبت ما به شما کمک میکنه که در این راه پیش برید، جای اونا نمیگیره. و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، راه مستقیمی که انسان رو به خدا میرسونه بندگی کردن خداست. ولایت از شؤون بندگی است. این راه رو نزدیک میکنه، تقویت میکنه، شما رو کمک میکنه که در این راه پیش برید، اما جای اطاعت خدا نمیگیره. یه روایت دیگه هم از سر اصول کافی باز از امام باقر سلام الله علیه، تعجب این سه تا روایت هر سه تاش از امام باقر. معلوم میشه در اون زمان یک کسانی بودن که چنین تصوراتی داشتن که همین که محبت داشته باشن کافیست. اون در کافی هست می فرماید که ایکتفی من انتحل شیعه ان یقول به حبنا اهل البیت، کسی که خودش را شیعه می دونه، منتسب به شیعه هست، همین براش کافیه که بگه من علی را دوست می‌دارم، اهل بیت دوست می‌دارم، همین کافیه براش. ایکتفی من انتحل، کسی که انتصاب داشته باشه، من انتحل شیعه ان یقول به حبنا اهل البیت، همین که بگه من اهل بیت دوست می‌دارم، این دیگه کارش درست میشه. فلو کان یقول احب محمدن لکان محمدان افضل من علیین، اگه به گفتن دوست داشتنه خب بگه محمد رو دوست میداره، محمد که افضل از علی است. اگه گفتن دوست داشتن کار میزازه، خب به جایی که بگه علی رو دوست میداره بگه محمد رو دوست میداره. این گفتن ها خود به خود کاری صورت نمیده. لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با هیچ که خیش خواهم نیست. من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، کسی که مدعی دوستی ماست این نمیتونه راهش راه معصیت باشه. اگر مبتلا هم شد یه وقت لغزشی کرد، فورا باید توبه کنه، توسل داشته باشه، پیش ما خجالت میکشه، و شیعه شما هست و من چه کاری کرده، تا زود رجوع رفت رجوع بشه. نه اینکه این راهش معصیت بشه، هر کاری دلش میخواد میکنه و همین بگه من دوست دارم. این گفتن هاست مثل این گفتن های دوست داشتن سرخ آبی هاست. از بچه ها میگم سرخ ها رو دوست داریم، ما رو مثلا چی میشه؟ اون که بگن آبیا رو دوست داریم، گفتن های سلس سطحی سر زمانی چیزی میگن، امروز میگن فردا عوض میشه، منشأ اثری هم نیست. یکی هم بگن من شیعه هستم اهل بیت دوست میدارم، اون یکی هم بگن مثلا ما خلفا رو دوست میدارم. اینا مشکلی هم نمیشه، محبت باید عمق داشته باشه. اگه پیغمبر و اهل بیت رو دوست میداری، چون خدا اونها رو دوست میداره باید دوست داشته باشه. این محبت باید فرع محبت خدا باشه تا اون اثری رو که شما انتظار دارید ازش تحقق پیدا کنید. بنابراین همیشه ما باید این خوف و رجا باشیم. فکر نکنیم همین که گفتن محبت اهل بیت همه مشکلات رو حل میکنه، خیال کنیم همین محبت های سرخ و آبیه. نه، یه محبت دیگه‌ای میخواد که فرمود اگه کسی ما را دوست بداره مخالفت ما نمیکنه. از اون طرف هم نباید ناامید بشیم بگیم که شما اهل معصیت هستیم پس هیچ. نه، بودن کسانی که اهل معصیت هم بودن، سالهای زیادی هم به معصیت گذراندن، کارهای خیلی بدی هم کردن، اما در عمق دلشون عشق به اهل بیت داشتن و بالاخره اون محبت نهایتاً بروز کرده و در موقع امتحان کار اونا رو اصلاح کرده. نمونه بارزش مرحوم طیب بود، براش فاتحه‌ای بخونید.